انجام کارها تعلل می کنند که همه چیز خراب می شود و وقت به هدر می رود. بنابراین اگر می خواهید از پیشتازان کار و حرفه خود باشید، تردید و دودلی را مگر در موارد ابهام از خود دور سازید. تردید موجب هدر رفتن وقت و عدم مدیریت صحیح زمان می گردد. این اصل از اصول ریسک پذیری است. مراد از ترس در اینجا بیشتر واهمه ذهنی و ترس خیالی است. البته ذکر این نکته ضروری است که مدیریت زمان لزوماً انجام سریع کار و شتاب زدگی نیست، بلکه در برخی موارد انجام امور نیازمند تفکر و تأمل و درنگ بیشتر است و حتی در برخی حالات نفسانی از جمله هنگام خشم و غضب باید از شتاب زدگی و تصمیم گیری های عجولانه پرهیز نمود. باید از عجله در کارها قبل از فرارسیدن زمان انجام آنها پرهیز نمود و هنگامی که زمان آن رسید در انجام آن کوتاهی نکرد و هر کاری را در موضع و وقت خاص آن انجام داد. هر کس برای کاری که زمانش فرا نرسیده عجله کند، مانند باغبان است که میوه را نارس بچیند و در زمین غیر زمین خود محصول بکارد، که این نشانه کمخردی است. چه بسیار افرادی که برای کار عجله می کنند و وقتی به آن می رسند آرزو می کنند که کاش صبر و تأمل کرده بودند.
ما قصد داریم شما رو با تکنیک های مدیریت زمان آشنا کنیم. این تکنیک ها می تونن به ما کمک کنن که در مدت زمان محدود بهترین عملکرد رو در مدیریت زمان از خودمون نشون بدیم. طرح یا نقش کاری داشتن یکی از مهمترین روش‌های مدیریت زمان. میشه گفت تکنیک GTD یکی از مشهورترین تکنیک‌های مدیریت زمانه. این تکنیک توسط دیوید آلن، نویسنده ی کتاب Getting Things Done، کارها را انجام بده، ارائه شده و GTD هم مخفف نام همین کتابه. این تکنیک میگه که اول باید کارها رو از ذهن خودت خارج کنی و اونها رو ثبتشون کنی تا از استرس و یادآوری مداوم اونها برای عدم فراموشی خلاص بشی. در این صورت میتونی با ذهنی آسوده روی انجام اونها یا تصمیم گیری برای زمان انجام اونها تمرکز کنی. در واقع این شیوه میگه که مدیریت افکار مهمتر از مدیریت زمانه. محدوده زمانی برای انجام کارها تعیین کنید. باید محدودیت زمانی رو هم به کارهای روزمره خودتون اضافه کنید. همه ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف میدونیم که تمام کارهامون چقدر زمان برای انجامشون نیاز دارن. پس بهتره که برای هر کار یه محدوده زمانی مشخصی رو در نظر بگیریم تا بتونیم به همه کارهامون بپردازیم و از وقت خودمون به بهترین نحو استفاده بکنیم. حذف غیر ضروری ها. یکی از مسائلی که با اون مواجه هستیم هدر دادن وقت در فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، واتساپ و غیره هستش. ما باید برای استفاده از فضای مجازی زمان مشخصی داشته باشیم. کم کردن وقفه هنگام کار از اصول مدیریت زمان. برای این کار باید برای چند روز، به عنوان مثال به مدت یه هفته، تمام کارهاتون رو زیر نظر بگیرید. روزهاتون رو عادی سپری کنین و هر کاری که انجام میدین رو بنویسین. در آخر هر روز میزان اتلاف زمان رو بر روی کارهایی که انجام دادین و دارای اولویت نبودن بنویسین. با این کار بهتر میفهمین که اهمال کاری چیه. تمرکز داشتن. یکی از دشمنان اصلی مدیریت نکردن زمان، نداشتن تمرکزه. برای همه ما بارها پیش اومده که در حال انجام یک کار مهم، ناگهان با اعلان گوشی و یا تماس یکی از دوستانمون به کل از اون کار فاصله گرفته باشیم و یه زمان زیادی رو طی کاری با اهمیت کم از دست داده باشیم. بهترین تکنیکی که برای افزایش قدرت تمرکز و مدیریت زمان میتونیم به شما پیشنهاد کنیم اینه که قبل از انجام هر کار مهم تمام مزاحمین و چیزهایی که حواس شما رو پرت میکنه رو به کل از بین ببرید. به خودتون استراحت بدید. ذهن انسان بعد از انجام 90 دقیقه فعالیت متمرکز دچار خستگی میشه و نیاز به استراحت داره. یادتون باشه که هیچ وقت مدیریت زمان قرار نیست به بیگاری تبدیل بشه و از شما انرژی زیادی گرفته بشه. شما باید برای زمانهای استراحت خودتون هم برنامه ریزی داشته باشین. چون اگر استراحت نکنین، تمرکزتون از بین میره و از بین رفتن تمرکز و خستگی باعث میشه که شما زمان زیادی رو از دست بدید و این خلاف تکنیک مدیریت کردن زمانه. پس بعد از هر 90 دقیقه کار پی در پی حتماً به خودتون یه ربع استراحت بدید و بعد به ادامه کارهاتون بپردازید. از زمانهای انتظار به درستی استفاده کنید. بخشی از زمان ما در انتظار تلف میشه. گاهی اوقات منتظر اتوبوس بعدی هستیم یا منتظر هستیم که همسرمون آماده بشه و به یه مهمونی بریم. گاهی منتظر هستیم که مدیر جلسش تموم شه و اونو ببینیم. اما اگه یه حساب سرانگشتی داشته باشیم، میبینیم که همین زمانهای انتظار یکی از اون دسته زمانهای از دست رفته‌ای هستن که ما رو از زندگی عقب میندازد. پس از زمانهای انتظار تا میتونید بهره بگیریم. این موقعیت‌ها بهترین زمان برای مطالعه کردن و آموزش دیدنه. فراموش نکنید که تنها سرمایه‌ای که همین الان تو دستاتونه زمان شماست. حواستون باشه که چجوری مصرفش میکنید.
دوستان عزیز، نکته دیگر در راستای مدیریت زمان، تقسیم بندی و تفکیک زمان، اولویت بندی امور زندگی و مدت بهره برداری از وقت است. زمان سنجی و تعیین وقت معین برای انجام هر کار و زمان سررسید آن بر حسب اولویت و اهمیت از مسائلی است که در مدیریت زمان باید به آن توجه داشت. اغلب اهمال کاری ها نتیجه عدم آگاهی از وقت معین برای انجام آن کار است. اگر انجام کاری را مطلق و بدون قالب گیری زمانی در نظر بگیریم، معمولا اهمال به آن راه می یابد. لذا باید مدت زمان لازم برای هر کاری را شناخت و بر آن مبنا زمان پایانی را در نظر گرفت. یکی از صفات و ویژگی های الهی نظم، تدبیر، هدفمندی و زمان دار بودن امور عالم است. بنابراین شایسته است ما نیز سعی کنیم همواره با نظام هستی، هدفمندی و زماندار بودن را در کارهای خود مد نظر قرار دهیم. یکی دیگر از راهکارهای استفاده صحیح از وقت، بهره‌گیری از فرصت هاست. امام علی علیه السلام ضمن یادآوری ارزش و اهمیت فرصت ها بر بهره‌گیری هرچه بهتر از فرصت های زودگذر تأکید کرده و می‌فرماید: فرصت‌ها همچون عبور ابرها می‌گذرد، بنابراین فرصت‌های نیک را غنیمت بشمارید. از نگاه امام علی علیه السلام، بهره‌گیری از فرصت‌ها با ویژه جهت توشه‌اندوزی برای آخرت، شیوه متقین و نشانه عقل و تدبیر است و از دست دادن فرصت و عجله در کاری که هنوز موعد آن فرا نرسیده، نشانه بی‌خردی و نادانی است. دوستان شنونده، در بهره‌وری بهتر از زمان و استفاده از فرصت‌ها توصیه شده است که پیوسته در پی یافتن راه‌هایی باشیم که وقت و امکاناتمان را بر مسائلی که بیشترین ارزش را برای رشد و تعالیمان دارند متمرکز کنیم. همچنین همواره در پی یافتن راه‌هایی باشیم که عملکرد ما را کاملا متحول کند، به گونه ای که فعالیت‌هایمان با اهداف بلند مدتی که داریم بیشتر هماهنگ شوند. یکی دیگر از موانع جدی در مدیریت زمان و تأخیر انداختن بی‌مورد کارها و به تعبیر دیگر سستی و اهمال در امور است. و اما در پایان این نکته رو یادآور می شویم که به تأخیر انداختن کارها و امروز و فردا کردن، همگی از جمله عوامل اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمایه گرانبهای عمر است و باید آن را با عزم و اراده قوی درمان کرد. سرعت عمل در کار شرط اساسی موفقیت است. باید تلاش کنیم تا شور و شوق عملکرد سریع و دقیق را در خود پرورش دهیم. به این ترتیب با مدیریت زمان می توان تغییرات محسوسی را در سبک زندگی پدید آورد. دوستان عزیز شنونده، در اینجا با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که استفاده لازم را برده باشید و با شما تا برنامه دیگر خداحافظی می کنیم. حق نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت کابل. در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک گفتگوی رسانه‌ای با اشاره به مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه اظهار داشت طرف‌های ما در مذاکرات دوحه دارای دیدگاه و سخن مشترک نبودند، لذا طالبان نتوانست از با آنان به توافق برسد. در حالی که این روزها گزارش دولت آمریکا درباره خروج نظامیان این کشور از افغانستان مورد توجه قرار گرفته است، امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان میگوید این آمریکاست که با نقض توافقنامه دوحه اقدام کرده است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مذاکرات بین گروه‌های افغانستان به نتیجه نرسیده است میگوید مذاکرات بین الافغانی آغاز شد و ادامه پیدا کرد، اما طرف مقابل در میز مذاکرات نظر، فکر و دستور کار واحدی نداشت. ماها مذاکرات پراکنده ادامه یافت اما پیشرفتی صورت نگرفت. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنین میگوید آمریکا با دخالت‌هایش در خاک افغانستان ادامه داده است و این نقض توافقنامه دوحه است. دولت آمریکا در چند ماه اخیر بارها مقامات کابل را به نقض توافق دوحه متهم کردند، اما در مقابل مقامات طالبان میگویند این آمریکاست که ناقض توافقات انجام شده است. حکومت طالبان از بازگشت والی سابق بامیان به افغانستان خبر داد. علاوه بر غلام علی وحدت، والی پیشین بامیان، رحمت ولی همت، کارمند پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر ننگرهار هم در اثر تلاش‌های این کمیسیون به کشور بازگشته است. کمیسیون تماس با شخصیت‌ها گفته است که تاکنون برخی از چهره‌های سیاسی از جمله شماری از وزیران حکومت پیشین به تماس‌های این کمیسیون پاسخ مثبت داده و به کشور بازگشته‌اند. احمد الله وسیق سخنگوی این کمیسیون چند پیش گفته بود آن دست مقامات و سیاسیونی که به کشور باز می‌گردند می‌توانند زیر نظارت طالبان به فعالیت‌های سیاسی ادامه دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان از افزایش صادرات این کشور به هند خبر داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرد صادرات افغانستان به هند در 3 سال گذشته از 311 میلیون دلار به 417 میلیون دلار در سال افزایش یافته است. بر اساس گزارش این وزارتخانه، محصولات صادراتی افغانستان به هند شامل میوه‌های خشک و تازه و گیاهان دارویی است. بر اساس آمارهای وزارت صنعت و تجارت، صادرات افغانستان در سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار بوده و مهمترین شرکای تجاری این کشور پاکستان، هند، چین، امارات و ایران هستند. معلمان و مدیران مدارس افغانستان به ویژه کابل علاقمند استفاده از تجربه آموزشی معلمان و مدیران ایران هستند. در همایش هماندیشی معلمان و مدیران لیسه‌های شهر کابل که با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دیروز این شهر برگزار شد، راه‌های تقویت همکاری‌های آموزشی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هدف از این همایش که با حضور حدود 250 نفر از معلمان و مدیران لیسه‌های شهر کابل برگزار شد، بررسی راه‌های مختلف برای افزایش همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و ارتقای مهارت آموزشی بود. مدیران و معلمان لیسه های کابل در این همایش بر تبادل تجارب آموزشی و ارتقای سطح همکاری های آموزشی بین دو کشور تاکید کردند. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم با تاکید بر تقویت همکاری های فرهنگی و آموزشی میان دو کشور گفت در صورتی که وزارت آموزش و پرورش افغانستان بخواهد ما آماده ایم کتاب های آموزشی و کمک آموزشی را در اختیار معلمان و آموزگاران قرار دهیم. خبرگزاری رسمی عربستان واس از ورود یک هیئت سعودی به ایران برای بررسی سازوکارهای بازگشایی سفارت این کشور در تهران و کنسولگری مشهد خبر داد. در پی توافقات انجام شده میان تهران و ریاض، روز شنبه هیئت فنی از عربستان برای بازدید از سفارت این کشور در تهران و بررسی مکانیزم بازگشایی آن و همچنین بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد وارد تهران شد. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در روزهای اخیر با میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک دو جانبه را پس از 7 سال از سر بگیرند که از سال 2016 قطع شده بود. به دنبال این توافق، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پکن با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان در گفتگوی تلفنی درباره تحولات موجود در مناسبات دو جانبه باکو تهران و برخی موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان و جیهون بایراموف وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان طی 2 دور گفتگوی تلفنی گفتگوی مبسوطی درباره تحولات موجود در مناسبات دو جانبه و برخی موضوعات منطقه‌ای داشتند. در این گفتگوهای صریح و شفاف مشکلات و سوء تفاهمات موجود و راه حل های برون رفت از وضعیت جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طی آن طرفین بر احترام متقابل و حسن همجواری و حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر تاکید کردند. امیر عبداللهیان با اشاره به توطئه رژیم صهیونیستی ضد انسجام، امنیت و پیشرفت کشورهای منطقه گفت از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه صرفاً دشمنان سود می‌برند. در این تماس تلفنی وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان بر مدیریت بیشتر فضای رسانه‌ای در راستای منافع دو ملت و دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کردند. هیئت عمانی برای میانجیگری جهت برقراری آتش‌بس در یمن وارد صنعا شد. این هیئت قرار است میانجیگری بین دولت نجات ملی یمن و عربستان را به عهده داشته باشد. شبکه المیادین اعلام کرد یک هیئت سعودی بر ریاست محمد الجابر سفیر عربستان سعودی در یمن به همراه یک هیئت عمانی در 2 روز آینده به صنعا می‌روند که این سفر برای تکمیل مذاکرات و گفتگوها درباره آتش‌بس و تمدید آن انجام می‌شود. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن حصول توافق میان صنعا و عربستان سعودی را تایید کرد و گفت صنعا همچنان منتظر است عربستان سعودی این تفاهم را اجرا کند. البخیتی اظهار کرد تفاهم حاصل شده میان صنعا و عربستان سعودی تمامی دوسیه ها اهم از ترک مخاصمه یا رسیدن به صلح ماندگار و جامع را شامل می شود و این به نفع هر دو طرف است. عضو دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن خاطر نشان کرد تفاهمات و راه حل های حاصل شده در 2 مرحله یکی قبل از عید فطر و دیگری در زمانی دیگر اجرا خواهد شد. اطراف شهر دمشق پایتخت سوریه بامداد یکشنبه از سوی بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. سامانه دافعه هوایی اردوی سوریه هم اکنون در حال مقابله با راکت‌های فایر شده از سوی بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی است. عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیرکل جنبش انصار الله یمن شنبه شب نسبت به هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سوریه هشدار داد. الحوثی افزود دشمن صهیونیستی باید بداند که با ازای هر حمله به سوریه در داخل سرزمین‌های اشغالی ضربه خواهد خورد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
قبول باشه انشالله طاعات و عبادات روزه و نمازهایتان در چنین لحظات بسیار زیبا و ملکوتی که روزه ماه مبارک رمضان هست و شما روزداران گرامی شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمیکنین. در خدمتتان هستیم. زنده باد زندگی رو میشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
به نام خدا، خدای کریم و بخشنده. رمضان شهر عشق و عرفان است. رمضان بحر فیض و احسان است. رمضان امتداد جاده نور در شبستان قلب انسان است. سلام بر شما رمضانیان، سلام بر شما و لحظه های کریمانه روزداریتان.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
عوض خدا بخیر باشه، سلامت باشین.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
روزگار اگر با تمام قوا می تازه، شما همو کسی هستین که رنگ نمی بازه، شما همو کسی هستین که ریشه در عشق و ایمان دارین. رمضان با شماست، به نشانی خانه شما، با ویژگی های صبر، حوصله‌مندی، بزرگی و درک همدیگر. سلام، 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 باز هم سلام و هزاران بار سلام و صبح بخیر با شما شنونده های خوب، نازنین، مردم شریف افغانستان، همدلان و همزبانان ما در هر جایی که شنونده هستین. انشالله که امروز یک روز بسیار خوب از زندگیتان باشه. امروز یک شنبه است، 20 فروردین 1402 و ما با برنامه زنده و زندگی با این تعداد از همکاران با عشق در خدمت شما هستیم. همکار ما جناب نصیر مجاب در بخش نویسندگی حضور دارند. شایما جان و وفا در بخش گزارشگری از هرات. جان موسوی در بخش دستیاری تهیه کننده. وحیده حسینیان در جایگاه تهیه کننده برنامه حضور دارن با شما. پشت میز صدا علی جان فوجی نشسته با عشق و با لبخند. در جایگاه کارشناسی خانم دکتر حوریا بیانی حضور دارند که روانشناس هستند و مشاور خانواده. و اینجا مجری برنامه من هستم زینب بیات. همیته دیگه، همیته. صمیمانه و خودمانی با شما دوستای عزیز هستیم، گپ و گفت داریم درباره موزیک کرامت. قرار است یه هفته گپ بزنیم با شما و به خصوص فرصت‌های کریم، زمان‌های کریمی که در گذر زمان در روزهای ما، در شب‌های ما میایه به سراغ ما و ما انشالله خوب ازش استفاده میکنیم. صدا و پیام روان کنیم.
در طول سال بسیاری از روزها روزهای مبارک و روزهای با قدر داره، مثلا ماه مبارک رمضان، روزهای عیدین یا هر دو عید، روز جمعه که سید الایام هست، و ماه مبارک رمضان هم چون الله متعال 100% صفت کریم بودن خور به نمایش میگذاره. و خداوند متعال به بنده‌های خود چنان اکرام میکنه که در این ماه مبارک رمضان، در هر شبی از ماه مبارک رمضان، بسیاری از انسان‌های گناهکار که به گناه آغشته بودن و توبه کردن، الله متعال در شب ماه مبارک رمضان گناه‌های از اونا میبخشه.
تشکر از شما که همین اول برنامه صدا و پیام روان کردین. میتونین ارتباط بگیرین با ما از این طریق. در افغانستان با شماره 0794-7171-44، در ایران 3800-226، از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین، parstoday.ir/dari.
تو کریم مطلق من گدا، چی کنی جزیم که نخانیم؟ تو کریم مطلق من گدا، کنی جزین که نخانیم. ای در دیگرم به نماد من، در دیگرم به نماد من، به کجا روم تو برانیم، به کجا روم تو برانیم، به کجا روم تو برانیم، به کجا تو حلیم، تو حکیم، تو شروع، تو اخیر، تو کریم، تو رحیم، تو کبیر، تو بصیر، تو حلیم.
تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که نخوانیم. بیشک که خدای ما بخشنده مطلق است و در سایه همه بخشندگی و کرامت است که امید به بخششش داریم. روز و نمازهایتان در ماه مهمانی خدای کریم و بخشنده قبول باشه. بگوین بر ما که چقدر از فرصتهای ای ما تا امروز که روزهایی را گذراندیم در درگاه خدای مهربان استفاده کردین و لذت بردین از این لحظات.
شکر، زنده باشه. بد نیست و ما هم خوبیم. با روزه ماه مبارک رمضان، یک ماه پربرکت است، ماه عظمت است و ماه مهمانی خدا است. شکر، زنده باشه. شما هم از دعایتان ما را فراموش نکنید.
یا ربی یا ربی یا ربی یا
انشاءالله که بتونیم از فیوزات این ماه مبارک او بهره لازم ببره تمام ملت افغانستان.
صبحتان بخیر دوستای عزیز. دوست خوب ما جناب ساسان پیام دادن، همین اول برنامه نوشتن هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتان بخیر، لبتان خندان، دلتان بیغم و زندگیتان پر از عشق و امید. عزیز، وقتی مروری میکنیم به زندگی بزرگان دینی و پیشوایان دینی ما، ائمه، هر کدامشان میبینیم که به یک صفت و یک ویژگی خوب شهره بودن، اگرچه که این بزرگواران دارای کمالات انسانی بودن، اما دوران زندگی هر کدامشان باعث شده بود که یک صفت از صفات اخلاقی در وجودشان برجسته تر به نظر بیاید. مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام در شرایطی زندگی میکردند که مردم روزگاری سختی داشتند و حاکمان وقت هم نهایت سوء استفاده را از روزگار مردم میکردند. اونا به در خانه امام مجتبی میامدند و امام مجتبی هم در نهایت کرم و بخشندگی کوشش میکرد که دست اونا را بگیره. این طرز برخورد چقدر در تربیت‌های خانوادگی ما نمود پیدا کرده، چقدر سعی کرده مانوس شویم با ویژگی‌های امام حسن مجتبی، کسی که پیشوای ماست، بزرگ دینی ماست. در خدمت شما هستیم. 10:24 دقیقه است با وقت افغانستان. میریم به هرات، همراه میشیم با شایمه جان وفا در گزارش امروز. با
با نام به یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام و صبح همه شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. قبول باشه دعای خیرتان در حق خود و جمله مسلمین در این ایام متبرک رمضان. تشکر میکنم که فرصت دادین برای ما در شهر هرات. امکنون در کنار ما یکی از جوانان هراتی هستن، میخوایم که با ایشان در قدم نخست آشنا بشیم. روز شما بخیر، روز نماز شما قبول باشه.
تشکر، سلامت باشه. ما هم سلام گرم دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان شما. حکمت الله سروری هستم، مؤسسه 15 شریعت پانتون هرات.
خیلی تشکر جناب آقای سروری، خدا قبول بکنه طاعات عبادت همه مسلمین را. با این سوال از حضور شما جناب آقای سروری که چرا خداوند جل جلاله او را با صفت کریم میشناسیم و در دعای خود از او با یا کریم یادآوری میکنیم؟
یکی از جمله نامهای خداوند مهربان کریم هست. کریم به معنای بخشاینده، ذاتی که بر بنده های خوب بسیار چیزها را میبخشاید. ما نگاه بکنیم، اگر که اعمال خود خور نگاه بکنیم و بخشایندگی و کریم بودن پروردگار نگاه بکنیم، خیلی فرق هایی داره، چرا که اعمال ما و عبادات ما کمتر هست، ولی کریم بودن خداوند و بخشایندگی خداوند به مراتب بیشتر نسبت به اعمال ما هست. ما اگر ای که یک ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، پروردگار به مراتب از ماه مبارک رمضان یعنی بیشتر به ما سخاوت و کریمیت نشان میده که ثواب بیشتر میده. و ای که ما الله متعال در دعاها ندا میزنیم یا کریم یا کریم، چون ما از الله بخشش میخواین، ما از الله کرم میخواین، ما از الله اکرام میخواین، به این واسطه ندا میزنیم یا کریم یا ذات کریم بر ما اکرام بکن.
تشکر میکنم جناب آقای سروری. شما خودتان میدانین که به یکی از اعضای خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حضرت امام حسن علیه السلام، لقب کریم آل بیت داده شده. ما چگونه میتونیم از چنین شخصیت ها در بخشندگی الگو برداری بکنیم؟
سر و جان ما با فدای نام مبارک صلی الله علیه و سلم، تمامی پیامبرا و علی الخصوص جلال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت از اونا الگو هستند برای ما. چرا؟ چون در اخلاق از اونا وقتی ما نگاه بکنیم، اخلاق از اونا اخلاق قرآنی است و اونها یکی از جمله صفات کریم بودن را در وجود خود عملی پیاده کردند. چون همی کریم بودن و بخشایندگی عملی هست و صفتی است که هر مسلمان باید در وجود خود پیاده بکنه و ما هم اونها را از بس که کریم بودند و سخاوت داشتند، ما اونها را الگوی خود قرار میدین.
و جناب سروری، به نظر خودتان چی رابطه بین کرامت، یعنی صاحب احترام، و بخشنده بودن وجود داره؟ چون یک فرد با کرامت همیشه بخشنده و سخاوتمند است. چرا؟
ببینیم، انسانی که بخشایندگی میکنه او مقام داره، او برتری داره، او خود از او همین صفت کریم بودن در وجود خود خود پیاده کرده. و به نظر شخصی ما، کسی که اکرام میکنه نسبت به کسی که اکرام کرده میشه، مقام اکرام کننده خیلی بالاتر است نسبت به کسی که اکرام میشه.
شنونده های همراه و دوستانی که در این مصاحبه با ما در هرات هستین، بسیار تشکر از حوصله مندی شما. یک وقفه کوتاه میگیریم و استودیوی برنامه زنده باد زندگی میپیوندیم با همکاران ما. بعد از میان برنامه در ادامه صحبت ما و جناب آقای سروری باز هم ما را همراهی بکنین.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شما جان وفا، سپاس از شما دوست عزیز. 10:29 است و همچنان در خدمت شما هستیم. مانده نباشید، در هر مصروفیتی که هستین، وظیفه‌ای که دارین، خانه، بیرون از خانه، و انشالله که موفقیت‌های زیادی امروز نصیبتان شود. درباره کرامت صحبت می‌کنیم و به خصوص ارتباطش با بخشندگی. امروز خود صفت بخشندگی، دوستان می‌دونین که کسی که بخشنده است یک اعتباری بین مردم کسب می‌کنه، یک بزرگی در واقع نصیبش میشه که
خب نظیرش در کمالات دیگه، در هنرهای دیگه ممکن است که خودش به این شکل حداقل بروز نده. و بخشندگی بُعدهای مختلفی هم داره که حتما شما هم تجربیاتی داشتین در این باره. یک بخشش میتونه در حوزه مادیات باشه، مسائل مالی باشه، که آدم توانایی مالی داشته باشه و بتونه ببخشه به دیگران، که ای هم خودش دل میخواد واقعا. و بخشش هم به صورت معنوی است و موضوعی است، بزرگواری ها و کرامت های معنوی و موضوعی که در هر دو صورت آدم کریم کریم است دیگه، بزرگوار است و مورد احترام مردم.
خیر الناس من یعنی ناس، کریم ترین انسان ها، با کرامات ترین انسان ها کسی است که نفعش به انسان برسه. شر الناس من ضر الناس، بدترین انسان ها کسی است که ضررش به انسان ها برسه. در اینجا انسان مطرح است. یک انسانی که نفعش برای کس برسه، خیرش کس برای کس برسه، یا مادی یا معنوی، مکرم ترین انسان است، کریم ترین انسان است.
تشکر از شما که صدا روان میکنین و هستین، در دل برنامه حضور دارین. برنامه متعلق با شماست، مردم خوب و شریف افغانستان، مردمی که مدت‌های طولانی است که گرفتار جنگ هستن، مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ، ناامنی و شکل‌های مختلف که این سال‌ها تجربه کردن مردم ما، و با تبع این شرایط خانواده‌ها دچار اختلافاتی هم شدن که سال‌های زیادی از زندگی از اونا را تلخ و تباه ساخته. اما آیا مرهمی جز گذشت و بزرگواری میتونه اونا را آرام بسازه و به هم نزدیک بکنه؟ آیا اگر از کرامت انسانی کار گرفته نشوه، آیا وضع به همین منوال ادامه نخواهد داشت و حتی بدتر نخواهد شد؟ کرامت، بزرگواری، بخشندگی و تغافل کردن، ندیدن خطاها و اشتباهاتی که تا حالا به هر شکلی در زندگی ما خودش نشان داده، میتونه یک از راه‌های بهبود زندگی مردم شریف افغانستان باشه و زندگی همه ما در هر جایی که هستیم فرقی نمیکنه. اجازه هست بریم بازم شهر هرات همراه با شما دوسته عزیز، از شیما جان وفا خبر بگیریم و ادامه گزارش شیشان.
بسیار تشکر از همراهی شما و تشکر از شما همکاران عزیز که دوباره فرصت ادامه بصر در هرات برای ما و آقای سروری دادیم. و جناب سروری، در صفات چون بخشنده بودن، سخاوت کردن، چقدر ما مسلمانان به الگوهای بزرگان دین نیازمندیم و باید از اونها پیروی بکنیم؟
ما در این امورات سخاوتمندی و کریم بودن و اکرام نمودن، ما 100% به بزرگا و مشایخ ما باید الگوه قرار بدیم و نیاز ما اشد ضرورت ما است که ما زندگی نامه بزرگار نگاه بکنیم و در عرصه اکرام کردن و در عرصه کریم بودن هر کدام از اونها از خود خوب بسیار یک نمایش عالی و کاملا مثبت به جا گذاشتن. هر کدام از اونها مولانا رو ما اگر ورق بزنیم نگاه بکنیم که در زندگی از اونها سراسر سخاوت بود، و اگر که علمای بزرگ و مشایخ هرات همچون خواجه عبدالله انصاری که ما زندگی از اونها نگاه بکنین، این صفت کریم بودن در زندگی خود 100% پیاده کردن و تاریخ شاهد این صحنه هست که اونها واقعا شخصیت با کرامت و کریم بودن.
سوال دیگه که ما در بین جامعه خود رسم و عنعنات بسیار پسندیده هم داریم، برای ما و شنونده های ما صحبت بکنین، این که خود قبول میکنین و قبول دارین که بعضی زمان ها بزرگ هستند و کریم، مثل مناسبت های فرخنده، مثل ایام مانند رمضان کریم. چرا ماه رمضان مبارک ماه کرامت است و کریم؟
ببینین ما وقتی نگاه بکنیم در طول سال بسیاری از روزها روزهای مبارک و روزهای با قدر داره، مثلا ماه مبارک رمضان، روزهای عیدین یا هر دو عید، و یکی روز جمعه که سید الایام هست، و ماه مبارک رمضان هم چون الله متعال 100% صفت کریم بودن خور به نمایش میگذاره و خداوند متعال به بنده های خود چنان اکرام میکنه که در این ماه مبارک رمضان، در هر شبی از ماه مبارک رمضان، بسیاری از انسان های گناهکار که به گناه آغشته بودن و توبه کردن، الله متعال در شب ماه مبارک رمضان گناه های از اونها میبخشه. و همچنین در ماه مبارک رمضان الله متعال بسیاری از کسانی که مشکلات دارن و بسیار از کسایی که در قید و قیودات هستن و بسیار از کسایی که توبه کردن، الله متعال توبه از اونها میپذیره و مشکلات از اونها حل میسازه. بنان اینه که وقتی الله متعال صفت کریم بودن خود در ماه مبارک رمضان به نمایش میگذاره، و چی خوب است که ما انسان ها هم این کار رو بکنیم و ما هم نسبت به هم نوعان خود چی اکرام داشته باشیم. ما باید که اشخاص فقیر، اشخاص مریض، اشخاص مستضعف را نگاه بکنیم و به توانایی که داریم با اونها اکرام بکنیم، و تا این که اونها هم از این صفت و از این خوبی ها و از این خوبی های ماه مبارک پرفیض رمضان بهره مند بشن.
ده 36 دقیقه است دوستای عزیز. تشکر میکنیم از خانم شایم وفا، سپاس از شما که همچنان با ما همراه هستین. درباره کرامت گپ میزنیم. گفتیم در زمانهای کریم و فرصتهای عزیزی قرار داریم، یکیش امشب است. قرار است بیایه از زمان ما، از زندگی ما، از مسیر ما عبور بکنه و ما را به بهترین لحظات و احساسها مهمان کنه.
مثل پرس تو بارونی، مثل حاله مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. پای این همه خاطر با دل خون، اگه میشه بمون بری جونم و میبری پشت سرت، نرو جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن نرو از همه خاطره ها، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره ها، ای رویام نرو، ای همه دنیا، من بدون تو تنها. تو که میدونی عاشقتم، از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو
از همه خاطره ها. ای رویان نرو ای همه دنیان، من بدون تو تنها، تو که میدونی نرو از همه خاطره ها.
انشالله که به دلتان نشسته باشه یا هنگ زیبا در آستانه شب قدر عزیزی که پیش روی همه ماست. 10:40 است. زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. درباره کرامت گپ میزنیم. دوست خوب ما جناب محمد وکیل نوشته ما در بین اقوام یک زندانی داشتیم که بر اثر یک اختلاف بزرگ سالهای سال زندان بود. از او طرف هم خانواده شاکی روزگار مساعدی نداشتن و البته رضایت هم نداده بودن. تصمیم گرفتیم که این گره کور را با کرامت و بخشندگی آدمهای خیر و خوب باز کنیم. رفتیم با خانواده شاکی صحبت کردیم و در بدل کمکی که در نظر گرفته شده بود زندانی را هم آزاد کردیم. مریض میشیم و اگر کسی حال ما را بپرسه قبل از جزئیات حال ما و گزارش حال یک شکر خدا میگیم از ته دل. قرضدار و اوگار هستیم اما شکر خدا و حکمت آفرینش یاد ما نمیره، روی لب ما هست این شکر خدا. این یعنی این که زندگی را از یک زاویه خوب میبینیم، از یک موقعیت بالاتر، فراتر. اگرچه که مشکلات هست، درباره مشکلات جدی فکر میکنیم، راهکار میتیم، تدبیر میکنیم طبیعتاً و گره مشکلات با تدبیر باز میکنیم، اما یه شکر خدا گفتن حس حال ما را خوب میکنه و زندگی ما را رنگ کریمانه میده. ماشین حساب پیشش مانده و شو تا صبح هم تو ترق ترق حساب کده میره. نه همیشه زندگی را نمیشه با ماشین حساب حساب کرد. خیلی وقتا 2 و 2 = 4 نمیشه و بسیار بیشتر از 4 میشه. دقت کردین زمانهایی که مالتان برکت داشته چه وقتایی بوده؟ او زمان بخشندگی چقدر نقش داشته در برکت با مال و جان و زندگی شما. میشنویم باز هم از شیمون جان وفا در هرات.
برای اغنیا و ثروتمندان گرامی ولایتتان، کشورتان در چنین ایام، در چنین اوضاعی که مردمان زیاد محتاج داریم و نیازمند کمک و مساعدت داریم، چی میگین و چی میخواین از اینا؟
خواستیم من حیث یک جوان ولایت هرات ای از که از تمام عزیزا و اغنیا و کسایی که ثروت مالی دارن، ای از سهمیه فقرار که خداوند خود از او سهمیه فقرار جدا کرده، اینها هم ای بزرگواری بکنن، او سهمیه را از مال خود بیرون بکنن و به اشخاص فقیر و مستضعف بسپارن. چرا؟ چون که فعلا وضعیت اقتصادی نسبتا به رکود رفته و وضعیت اقتصادی کامل در کشور وجود نداره. بنان عزیزایی که مال دارن و ثروت دارن، تقاضا هست از اونا و خواسته همگی شهروندایی است که با اشخاص فقیر و اشخاص مستضعف و اشخاصی که توانایی مالی ندارند، توانایی کاری ندارند، با اونها همکاری بکنند تا ای که یک عید، یک جشن پر از خوشی به لبهای اشخاصی که ضعیف و مستضعف هستند رسانده بشه.
سلامت باشین. سپاسگزارم از شما جناب آقای سروری. مفصل و زیبا صحبت کردین در رابطه با سوالات ما در این گفتگو در برنامه زنده باد زندگی بودین. قبول باشه تمام طاعات و عبادات شما. امیدوارم ما و شنونده های ما در این برنامه، ما و همکارای ما، از دعای خیرتان فراموش نکنین. ایام به کامتان.
تشکر، سلامت باشین. انشالله دعا هست در تمام عرصه و تمام دوستا و عزیزا و تمامی شنوندگان. انشالله در وقت افطار ما هم دعا میکنیم و ما هم از تمامی شنوندگان عزیز شما خواهشمندیم که ما هم در لحظات افطار و سحری از دعای نیک و خیر خود فراموش نکنند.
و همچنان سپاسگزارم از حوصله‌مندی شما شنوندگان عزیز در این گفتگو با مشای موفا در هرات. تا صحبت و مصاحبه دیگر، خداوند یار و مددگار همه شما.
ده و 48 دقیقه است دوستای عزیز، مانده نباشین، جانتان جور، تنتان سلامت. با بحث کرامت در خدمت شما هستیم. همراه شما شنونده صحبت‌های دکتر حوریا بیانی، کارشناس ارجمند برنامه خواهیم بود.
درود و ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستیم. وقتی که از کرامت انسانی گپ میزنیم، این کرامت در تمام انسانها هست. یعنی خرد و بزرگ ندارن، خرد و کلان ندارن، زن و مرد ندارن و با سواد و بی سواد، یا ای که شهری و روستایی، هیچ کدام در ای که ما کرامت داشته باشیم و ای کرامت ذاتی ماست، تمام انسانها او را دارن، هیچ تفاوتی نمیتونه که